سلام، به فصل دوم رادیو ردیف کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیره کننده ای داشته و کمتر مقوله ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست ها ازش غافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست های متعددی به جنبه های مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی، یعنی ردیف های موسیقی ایرانی، اعم از منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده، میپردازه. رادیو ردیف تلاش میکنه این کانون رو از جنبه های مختلفی مثل تأثیرگذاری روی سبک های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان ردیف های گوناگون، مقایسه شون با هم دیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش میکنیم که تو قسمت های مختلف رادیو ردیف برداشت ها و نقطه نظر های راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم. تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. وبسایت خانه پایور رو به آدرس pyverfoundation.org ببینید تا با فعالیت‌ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور رو منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. 2 اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن. 2 قطعه لیلا خانم و زلفای یارم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید. با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید 10% از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید. با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف.
خدمات ثابت و لاحظ شما کتابه ها چهل سال استفاده می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم.
سلام، محمد رضا شرائلی هستم. قسمت 5 سری جدید پادکست های رادیو ردیف رو به موضوع دومین دوره ضبط صفحات گرامافون در زمان قاجار اختصاص میدیم. یعنی سفری که 5 تن از هنرمندان مطرح دوره قاجار برای ضبط صفحه از ایران به پاریس میرن و در کمپانی های ضبط صفحه پاریس تعدادی صفحه پر میکنند که برای ما امروز از آثار ارزشمند به جا مونده از دوره قاجار به حساب میاد. در 2 قسمت قبل از اولین دوره ضبط صفحه در دوره قاجار در تهران گفتیم، یعنی از ضبط‌های اواخر پاییز و اوایل زمستان 1284 شمسی. گفتیم که کمپانی گرامافون انگلستان در اون سال به ایران میاد و بالغ بر 200 ترک از موسیقی ایرانی رو روی صفحات گرامافون 78 دور یک رو ضبط می‌کنه و به تکثیر می‌رسونه. طبق گزارش نماینده تجاری کمپانی گرامافون انگلستان، وقتی صفحات این دوره بعد از تکثیر و تولید در کارخانه هانوفر به ایران فرستاده میشن، از استقبال خوبی برای فروش برخوردار نبودند. به این معنی که تعداد زیادی از صفحات تولید شده در انبار فروشندگان تا مدت‌ها باقی مونده بوده و کمپانی گرامافون هم تقریباً احتمال فعالیت مجدد خودش رو در ایران منتفی اعلام می‌کنه. اما بعد از مدتی این صفحات باقی مونده در انبارها توسط تجارتخانه هایراپتیان تهران که در استانها و شهرهای مختلف هم نمایندگی فروش داشته به خوبی معرفی میشه و کل اون صفحات به فروش میره. هانبارسوم هایراپتیان کسی نیست جز پدر خانم لورتا هایراپتیان، بازیگر سرشناس تئاتر. دفتر فروش تجارتخانه هانبارسوم در خیابان لاله‌زار قرار داشته. این تاجر به دلیل ارتباطات خوبی که در سراسر ایران داشته به سرعت تمام صفحات باقی مونده در انبارهای کمپانی در تهران رو پخش میکنه و به فروش میرسونه. از اینجاست که هایراپتیان به عنوان یک فعال مهم در زمینه ضبط صفحه در تاریخ موسیقی ایران دوره قاجار شناخته میشه. یکی دو سال بعد از اولین ضبط‌های انجام شده در تهران توسط کمپانی گرامافون انگلستان، هامبارسون به این فکر می‌افته که خودش چرا وارد عمل نشه و مستقیم با کمپانی‌های ضبط صفحه اروپایی برای انعقاد قرارداد مذاکره نکنه. بنابراین با دو کمپانی مطرح ضبط صفحه در پاریس به نام‌های ادن و گلوبوفون وارد مذاکره میشه و از این طرف هم با 5 نفر از هنرمندان مطرح موسیقی ایران قراردادی منعقد میکنه برای اینکه اونها رو طی یک سفر زمینی به پاریس ببره و در اونجا تعدادی صفحه ضبط کنند. این مسافرت در سال 1286 شمسی اتفاق میفته. آقا حسین قلی نوازنده مشهور تار و دامادش باقرخان رامشگر نوازنده کمانچه، میرزا اسدالله خان اتابکی نوازنده تار، سنتور و پیانو، سید احمد خان خواننده مشهور و محمد باقر معروف به باقر لبو که نوازنده تنبک بوده، 5 هنرمندی هستند که با هامبارسوم به پاریس میرن و در کمپانی هایی که ذکر شد تعدادی صفحه ضبط میکنند. داستان مسافرت رفتن این هنرمندان برای ضبط صفحه که نخستین سفر خارجی هنرمندان موسیقی ایران برای ضبط صفحات گرامافونه در اصل دستمایه‌ای شد تا شادروان علی حاتمی فیلم دلشدگان رو بسازه. بنابراین اونچه که در فیلم دلشدگان از جزئیات سفر و اتفاقاتی که در فیلم رخ داده می‌بینیم عملاً زاییده ذهن خلاق شادروان حاتمی است. اما اساس مسافرت 5 نفر برای ضبط صفحه به پاریس یک اتفاق تاریخی روشنی است که ما در این قسمت راجبش می‌خوایم صحبت بکنیم. در اسناد مکتوب به جامونده از تاریخ موسیقی ایران در 2 جا اشاراتی به این سفر آمده که خالی از لطف نیست. یکیش اشاره شادروان خالقی است در کتاب سرگذشت موسیقی ایران. خالقی می‌نویسه آقا حسین قلی یک سفر به همراه باقرخان رامشگر، اسدالله خان نوازنده تار و سنتور، سید احمد خان آوازخان و محمد باقر معروف به لبو برای پر کردن صفحه گرامافون به پاریس رفت و آثاری از او ضبط شد. چند نمونه از این صفحه ها که در آنها استاد به تنهایی تار زده است موجود می باشد، مانند ماهور و سگاه و شور و همایون و رهاب و مسیحی که تا اندازه ای معرف مضراب و پنجه استادانه نوازنده می باشد. در هنرستان موسیقی ملی نیز صفحه عراقش موجود است و صفحه دیگری هم در ماهور و دلکش همراه آواز سید احمد تعزیه خان داریم که اگر خواننده نداشت بهتر بود، زیرا آوازخان بلند و حتی گاهی هم خارج خوانده و لطف ساز را از بین برده است. ضربگیر هم تمام مضراب‌ها را با تلنگرهای بی‌موقع که به لبه ضرب نواخته تقلید کرده است و صدای خوشی ندارد و تعجب اینجاست که نوازنده‌ای به آن زبردستی چرا از لحاظ انتخاب خواننده و ضربگیر کم ذوقی به خرج داده است. شاید هم بهتر از آنها پیدا نکرده است. به قرار اظهار باقر رامشگر، این هیئت در پاریس بنا به دعوت چند تن از موسیقیدانها برنامه‌ای هم اجرا کردند. متصدی سالن خواهش کرده است که آواز با سازها توأم نباشد، زیرا اروپاییان از سبک خواندن مشرقی‌ها خوششان نیامده است. نوازندگان هم چند آهنگ ضربی اجتماعاً در ماهور نواختند که مطلوب شنوندگان واقع شده است. در مراجعت از راه سربستان به اسلامبول آمده و بیش از 1 ماه در آنجا اقامت کرده و به تشویق ارفعالدوله وزیر مختار ایران در سفارت نیز کنسرتی دادند که نصف درآمد آن به رسم اعانه به مدرسه ایرانیان اسلامبول اهدا شده است. روی صفحه‌هایی که در این سفر ضبط شده عکسی از همراهان آقا حسین قلی چاپ شده است. این نوشته شادروان خالقی است که به سفر آقا حسین قلی و همراهانش به پاریس اشاره میکنه. همچنین در کتاب ارزشمند شازروان حسن مشهون هم اشاراتی از قول حاج آقا محمد در خصوص سفر پاریس وجود داره که اون هم مطلب جالبی در تاریخ موسیقی و ضبط صفحه به شمار میره. مشهون نوشته حاجی آقا محمد از قول میرزا اسدالله خان اتابکی استاد نوازنده تار نقل میکند. میرزا حسین قلی و میرزا اسدالله خان اتابکی و سید احمد خان سارنگ خواننده، باقر خان رامشگر نوازنده کمانچه و باقر ضربگیر معروف به باقر لبو برای پر کردن صفحه عازم اروپا شدند. میرزا اسدالله خان میگفت سید احمد خان هوس کرد در عرشه کشتی آواز بخواند و صدایش را بلند کرد. کاپیتان کشتی که فریاد او را شنید متوحش شد. فریاد زد که چه خبر شده و این چه صدایی است؟ گفتند یکی از مسافرین ایرانی است که آواز می‌خواند. دستور داد به او اخطار کنید که ساکت شود. سید احمد خان پس از اظهار ناخدای کشتی ناراحت شده، با صدای بلندتر شروع به خوانندگی کرد. کاپیتان که این وضع را دید سخت عصبانی شد و دستور داد که جمع مسافرین ایرانی را در خون کشتی که محل عمومی بود ببرند. همه را از عرشه کشتی به خون منتقل کردند. پس از آمدن به آن محل نامناسب، میرزا حسین قلی شروع به زدن تار کرد. باقرخان کمانچه‌اش را با تار جفت کرد. ضرب هم شروع کرد به همراهی و ارکستری تشکیل دادند. کاپیتان کشتی از مستخدمین سوال کرد این ارکستر مال کجاست و کجا هستند؟ پاسخ دادند اینها همان مسافرین ایرانی هستند. متعجب شده شخصا به خون کشتی آمده و پس از مشاهده و شنیدن آهنگ ساز آنها بسیار خوشحال شد. دستور داد این هیئت تا مقصد میهمان کاپیتان باشند و کرایه حمل بار و سایر مخارج آنها را هم شخصا پرداخت. این دو نوشته دو سند مهم تاریخی در خصوص سفر آقا حسین قلی و همراهانش به پاریس، یعنی همین سفری که ما در این قسمت داریم راجبش صحبت میکنیم. هانبارسون یه قراردادی رو با این 5 نفر به امضا میرسونه که خوشبختانه اصل اون در سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران وجود داره. در این قرارداد اطلاعات بسیار مهمی در خصوص مسائل مالی این سفر ذکر شده. از این جهت این اطلاعات مهمه که به دلیل همین مشکلات پیش آمده مالی بعدی تعدادی از صفحات این سفر ظاهراً به تولید نرسیدند یا یک بار بیشتر تولید نشدند. و در نهایت ما امروز بعد از گذشت 100 و چند سال متاسفانه هنوز به تعداد بسیار کمی از آثار ضبط شده در این سفر دسترسی پیدا کردیم و عملاً از کل 5 دوره ضبط صفحه در زمان قاجار این سری ضبط، یعنی سری ضبط 1286 پاریس، نایابترین صفحات تاریخ موسیقی ایران هستند. میتونیم نکات مهمی که در این قرارداد اومده رو با هم مرور کنیم. اول اینکه این قرارداد بین 5 هنرمندی که نام بردم با خواجه هانبارسون تاجر مسیحی منعقد شده. سهم محمد باقر ضربگیر 1/10 از کل قرارداد بوده. از 2 کمپانی ادن و گلوبوفون در این قرارداد نام برده شده که خب صفحاتی هم که از این سفر در دست هست از همین 2 کمپانی است. صفحاتی که شادروان خالقی به اونها اشاره کرده که عکس 5 هنرمند روی برچسب صفحه آمده صفحات کمپانی ادن هست و صفحات کمپانی گلوبوفون که با نام صفحات گلوبوس رکورد تولید شده صفحاتی هستند با نشان خورشید و معروف به صفحات خورشید. هانبارسون به مبلغ 1200 فرانک برای وارد کردن 15000 صفحه از کمپانی ادن ودیعه قرار میده. این مبلغ تا پایان مدت قرارداد، یعنی زمان 3 سالهی که در نظر گرفته شده بوده که به تدریج همه صفحات تولید و پخش بشه در ایران، باید در نزد کمپانی به ضمانت حفظ می شده. هزینه تمام شده هر صفحه ادن 1 فرانک و هر صفحه گلوبوفون 1 فرانک و 70 سانتیم ذکر شده. تا طبق متن قرارداد وقتی هنرمندان به ایران برمیگردن باید همراهشون 200 صفحه هم تولید بشه و به ایران بیاد. بعد از فروش این 200 صفحه هامبارتسون باید هزینه تولیدشون رو یعنی 200 فرانک رو از محل فروش اونها برداشت بکنه و مابقی رو بین اون 5 نفر به طور تساوی تقسیم کنه. بر اساس اسنادی که موجود هست این صفحات در ایران به قیمت 3 تومان در اون زمان به فروش می رفته که رقم بسیار بالایی است. در این قرارداد اینطور آمده که بعد از برگشت هنرمندان و فروش اون 200 صفحه که با خودشون میارن، اگر در طول 3 سال هر کدوم از شرکا بخوان که بقیه صفحات هم تولید شه باید سهم مساوی بگذارند و به ازای هر صفحه مبلغ 2000 دینار یعنی 2 قران به عنوان دستمزد مشارکت به هامبارتسون پرداخت کنند. در بند آخر مالی هم آمده که اگه درخواست صفحه شرکا از نصف تعداد کل صفحات یعنی 7500 صفحه تولیدی کمتر باشه باید نصف مبلغ پیش پرداخت رو به هامبارتسون برگردونن و اگر این تعداد از نصف صفحات بیشتر بشه هامبارتسون دستمزد خودش از فروش اونها برمی‌داره. ولی اگر شرکا هیچ صفحه‌ای بعد از اون نخوان سفارش بدن مکلفن که اون 1200 فرانک ضمانت اولیه رو به هامبارتسون برگردونند. این قرارداد در جمادی الاول 1325 قمری یعنی حدود اواخر خرداد و اوایل تیر 1286 شمسی در پاریس به امضای همه اعضا رسیده. از این تاریخ میشه نتیجه گرفت که احتمالاً در اواسط بهار 1286 این گروه به همراه هامبارتسون از ایران حرکت می‌کنند تا در خرداد و تیر 1286 به پاریس برسند. اسناد فراوانی بعد از این تاریخ در مجموع اسناد وزارت خارجه و همچنین سازمان اسناد وجود داره که شامل دعوای سید احمد خان از هامبارتسونه. سید احمد خان ظاهراً از هامبارتسون شکایت می‌کنه به واسطه اینکه رقمی رو به او داده برای تولید صفحه و او صفحات مورد درخواست سید احمد خان رو تولید نکرده و به ایران نیاورده. این دعاوی بسیار مفصل و البته جالب و مهم هستند. ولی خلاصش اینطور هست که ظاهراً پس از اون سری اولی که تولید شده و به ایران آمده اتفاق نظر و تشریک مساعی در جمع‌آوری پول و پرداخت به هامبارتسون برای تولید الباقی صفحات وجود نداشته. هامبارتسون هم معتقده که با توجه به اینکه فقط سید احمد خان پول برای تولید صفحه داده این اتفاق عملی نخواهد شد و باید همه هنرمندان با هم پول بگذارند تا تولید صفحات باقی مانده و ارسال اون به ایران مغروم به صرفه باشه. ظاهراً این اتفاق عملی نمیشه و متاسفانه ما امروز از پیدا کردن بخشی از صفحات ضبط شده در اون سال محروم موندیم. امیدواریم که حداقل در اون سری اول از هر ترکی که ضبط شده چند نمونه تولید شده باشه تا شاید یه روزی پیدا بشه. ولی اگر این اتفاق نیفتاده باشه متاسفیم از اینکه بخشی از ضبط‌های اون سال اصلاً به تولید نرسیده و امروز احتمال پیدا شدنشون رو باید منتفی بدونیم. از طرفی با توجه به اینکه در چند نوبت بعدی ضبط در دوره قاجار هامبارتسون به عنوان محور و نماینده کمپانی‌های ضبط عمل می‌کنه، دیگه سراغی از سید احمد خان به عنوان خواننده در هیچ کدوم از دوره‌های دیگه نداریم. شاید بشه عدم حضور سید احمد خان رو در بقیه ضبط‌های دوره قاجار مرتبط با همین شکایت مطرح شده‌اش از هامبارتسون بدونیم.
Oh
یک نکته بسیار مهم در این ضبط ها وجود داره و اون این که این نسل از صفحات اولین صفحات ضبط شده ای هستند که به صورت درو از موسیقی ایرانی تولید میشن و به بازار میان. ضبط های دو سال پیش کمپانی گرامافون انگلستان، یعنی ضبط های 1284، در نوبت اول و دوم تولیدشون همگی یک رو تولید شدند. اما ظاهراً این دو کمپانی فرانسوی این تکنولوژی رو در اختیار داشتند که از 1907 میلادی، یعنی همین سال 1286، نخستین صفحات دروشون رو به بازار ارائه بکنن و خب ما هم خوشبختیم که اولین نسل اون صفحات شامل حال موسیقی ایرانی هم شده. همونطور که ذکر شد، مجموعاً همه این ضبط‌ها با دو برچسب به تولید رسیدن. یک برچسب سفید رنگ با عکس 5 نفره هنرمندان به نام ادن و یکی هم برچسب زرشکی با نوشته های طلایی فاقد عکس با شکلی از خورشید و نوشته روی صفحات که ذکر شده صفحات خورشید. به دلیل فقدان اسناد و اطلاعات و عدم وجود هیچ گونه کاتالوگ مفصل از ضبط های این دو کمپانی، متاسفانه از آمار و عناوین دقیق ضبط های انجام شده در اون سفر بی اطلاعیم و همه اطلاعات ما محدود به پیدا شدن صفحات اون سفر هست. صفحات نایابی که تا کنون تعداد کمیش پیدا شده. بر اساس اطلاعاتی که از شماره کاتالوگ این آثار و شماره قالب های این آثار میشه استخراج کرد، ما متوجه شدیم که حداقل 85 ترک یعنی حدود 42 صفحه درو باید از این سفر در نوبت اول تولید شده باشه. البته احتمال افزایش این عدد تا حدود 100 ترک یعنی 50 صفحه درو هم وجود داره. اما باید اطلاعات بیشتری به دست بیاریم تا مطمئن بشیم که دقیقاً چند ترک در اون سفر توسط هنرمندان ضبط شده. همچنین متاسفانه تنها یک نصف برگه از کاتالوگ بخشی از این صفحات به دست اومده که شامل عناوین و توضیحات 10-12 ترک بیشتر نیست. مجموعه این اسناد و تعدادی صفحه‌ای که در چند مجموعه دیگر شناسایی شده رو سالها پیش در مقاله‌ای منتشر کردم و آنچه که از سفر پاریس به دست آمده بود رو اونجا برشمردم. متاسفانه فهرستمون از ضبط‌های این سفر هنوز بسیار ناقصه، اما همین آثار دیده شده بسیار بسیار مهمن و حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند که در این قسمت می‌خوایم اونها رو مرور بکنیم. اولا با توجه به این که در این سفر هنرمند بزرگی مثل آقا حسین قلی حضور داره و دامادش یعنی باقرخان رامشگر هم نوازنده کمانچه این گروه هست، احتمالاً میبایست کارگان اجرایی و انتخاب آثار و قطعات با مدیریت آقا حسین قلی انجام شده باشه. بنابراین شاید بشه به صورتی ضبط‌های این سفر رو نمودی از سلیقه موسیقایی آقا حسین قلی در سفر پاریس و ضبط‌های اون دوره دونست. البته باید در نظر داشته باشیم که نخستین مواجهه مستقیم آقا حسین قلی و همراهانش در فضای موسیقی اروپایی و در شهرهای اروپایی است. این مواجهه قطعاً تأثیراتی گذاشته و تمایلاتی رو پررنگ‌تر کرده. کما اینکه در اون دو خاطره هم ذکر شد که به اجرای آثار گروهی و ارکسترال تمایل بیشتری داشتند در اون سفر و همچنین احتمالاً به انتخاب فرم‌ها یا مایه‌هایی که بتونه برای اروپایی‌ها هم جذاب باشه پرداختند. بنابراین عملاً این ضبط‌ها مواجهه‌ای از ذهن خلاق حسین قلی با موسیقی اروپایی و فضای اروپای اون سال هاست. از نکات مهمی که در ضبط‌های این سفر وجود داره، ضبط چندین اثر تکنوازی از تار آقا حسین قلی است. آقا حسین قلی در این صفحات بر روی هر دو برچسب گلوبوس ریکورد و ادن آثار بسیار گرانقدری رو از تکنوازی تار خودش به جا گذاشته که فهرست اون آثاری که تا الان دیده شده در مقاله‌ای که ذکر کردم آمده. Thank you. یکی از نکات مهم دیگر ضبط های این سفر وجود واژه ارکستر برای همنوازی سازهای ایرانی روی برچسب صفحاته. در 1284 شمسی وقتی واژه ارکستر روی برچسب صفحه آمده، منظور فقط و فقط ارکستر نظامی دارالفنونه، یعنی نوازندگانی که دارن سازهای غربی می نوازند. اما وقتی که در 1284 سازهای ایرانی کنار هم قرار می گیرن و هم نوازی می کنن، نام دسته بر اونها گذاشته می شه. نامی که در موسیقی اون دوره نام شناخته شده است برای یک گروه هم نواز. اما در 1286 اولین باره که نام ارکستر برای همنوازی موسیقیدانان ایرانی انتخاب شده. شاید این عنوان تأثیر پذیرفته از قرارگیری در فضای اروپا و در کنار موسیقی اروپایی باشه. اما به هر حال عناوینی که در این اجراها وجود داره عناوین جالبی است، مثل ارکستر بیداد. این واژه ارکستر روی صفحات پاریس در بعضی جاها هنگامی استفاده میشه که خواننده‌ای داره همراهی میکنه اون ارکستر رو و بعضی جاها هم در زمان اجرای قطعات بی کلام توسط اون گروه استفاده شده. این نخستین باره که اجرای آثار و قطعاتی همراه هم و بی کلام در موسیقی ایرانی رو اجرای ارکستر نام نهادند. در این سفر نمونه‌های جالبی از این اجراهای بی کلام وجود داره که احتمالاً همراهی و همنوازیشون باید با مدیریت آقا حسین قلی شکل گرفته باشه، چون به اون معنی واژه تنظیم در این ارکسترها وجود نداره و عملاً همنوازی قطعاتی از موسیقی ایرانی رو این افراد با هم انجام دادن. اما بعضن شاهد نمونه‌هایی هستیم که در چیدمان سازها یا سوال و جواب‌ها هم ذوقی به کار رفته و ترتیبی اتخاذ شده. این نشون میده که قطعاً این قطعات قبل از اجرا به شکل همنوازی بارها توسط این افراد تمرین شدند و قرار گذاشته شده که چه کسی چه موقعی چی بنوازه. از این جهت نخستین تجربه همنوازی به این شکل در قطعات بی کلام هم در این ضبط ها صورت گرفته و به یادگار مونده. قطعه‌ای که با عنوان ارکستر بیداد ضبط شده در اصل یک رنگ ارمنی است با نام رنگ قاراشاباد. قاراشاباد اسم قدیم منطقه ایچمیادزینه که در نزدیکی ایروانه و از مناطق بسیار باستانی ارمنستان به حساب میاد. این رنگ با سابقه‌ای که در موسیقی ارمنی داشته توجه حسین قلی رو به خودش جلب کرده. تقریباً تا اواسط این قطعه جملات با جملات رنگ ارمنی یکیست، اما در اصل حال و هوای ایرانی این قطعات مدیون ذهن خلاق آقا حسین قلی است. ضمن این که از وسط قطعه به بعد آقا حسین قلی با ترکیب اون ملودی ها با ملودی هایی که از موسیقی ردیف دستگاهی در مایه همایون و بیداد وجود داره به زیبایی اون رنگ رو تکمیل کرده و نام ارکستر بیداد رو بر اون گذاشته. البته نباید فراموش کنیم که دو سال بعد هم در سفری که درویش خان و همراهانش به لندن میرن مجدداً این قطعه توسط اون گروه هم ضبط شده و به یادگار مونده و این دو اثر نشانی است از توجه و ارتباط فرهنگی که در سالهای دور این منطقه از دنیا با فرهنگهای مجاور خودش به عنوان یک فرهنگ قدیمی واحد برقرار میکرده. قطعه دیگر که نامش ارکستر اوزوندره است باز رنگی است از منطقه قفقاز، از محلی به نام اوزوندره. اوزوندره دارای رقص محلی خاصی است که با این رنگ اجرا میشه و عملاً آقا حسین قلی هم مثل قطعه قبل بخش‌های اصلی این رنگ رو با موسیقی ایرانی ترکیب کرده و نهایتاً در حدود 3 دقیقه اجرای از همنوازی خودش رو با سایر همراهانش به جا گذاشته. Thank you. یه نکته دیگر جالب در خصوص تفاوت محتوایی این ضبط‌ها و ضبط‌های دو سال پیش از اون در تهران اینه که اگر در ضبط‌های 1284 در یک ترک 3 دقیقه‌ای ما میتونستیم یه قطعه درآمد، آواز خواننده، جواب آواز نوازنده، یک بیت، دو بیتی ضربی و تصنیف و نهایتاً یک تک رنگ بشنویم، اما در این ضبط‌ها این اتفاق به ندرت افتاده. به این معنی که آواز از تصنیف و تصنیف از قطعات ضربی جدا شده. صفحات آوازی صرفاً شامل ساز و آوازند و صفحات تصنیف هم نهایتاً در انتها یک رنگ کوتاه رو به همراه دارند. بعضاً نمونه هایی حتی در این صفحات ضبط شده که ارکستر در حال نواختن یک قطعه ریتمیکه اما خواننده با متر آزاد روی اون آواز خونده. و این هم یکی از اتفاقات جالبه که برای اولین بار در این ضبط‌ها از موسیقی ایرانی رقم خورده. در این صفحات از نواخته های باقرخان رامشگر هم آثاری همراه آواز یا تصنیف ضبط شده که اغلب با کمانچه شش سیم باقرخان همراهه. از این جهت هم این ضبط ها ضبط های خاصی از یادگاران کمانچه نوازی دوره قاجار برای ما به حساب میان. از مهمترین نکات دیگری که میشه در خصوص محتوای ضبط های پاریس برشمرد حضور نخستین بار پیانو در همراهی سازهای ایرانی است. میرزا اسدالله خان اتابکی همونطور که اشاره شد به نواختن تار و سنتور مسلط بود. نخستین بار در این صفحات هست که میرزا اسدالله خان وقتی در کنار گروه در بعضی قطعات قرار میگیره به جای اینکه در کنار دیگر سازها سنتور بنوازه نواختن پیانو رو ترجیح داده. البته که نمیشه این ترجیح رو بی خبر و بی اجازه آقا حسین قلی دونست و شاید باز این هم یکی دیگر از اون نکات خاص این ضبط ها باشه، یعنی تأثیرپذیری از غرب در اثر مواجهه مستقیم با اون. این اجراها هم نخستین ضبط های پیانوی ایرانی به شمار میان. ما تا قبل از اون در 1284 هیچ اثری از نواختن یک ایرانی با پیانو سراغ نداریم، اما در این صفحات هست که برای اولین بار میرزا اسدالله خان با گروه هنرمندان با ساز پیانو همراهی کرده. سید احمد خان تنها خواننده آواز همراه این گروه هست و عملاً تمام آوازهای ضبط شده با صدای سید احمد خان وجود داره. اما تصنیف‌ها رو محمد باقر مشهور به باقر لبو خونده. محمد باقر نوازنده ضرب و تصنیف خانی بوده که از دوستان باقر خان هم هست و در این سفر همراه آقا حسین قلی و دیگران به پاریس میره. در صفحاتی که از ضبط آثار تصنیف به جا مونده بعضن همخوانی هایی رو هم میشنویم که ممکنه همراهی صدای باقرخان یا آقا حسین قلی یا میرزا اسدالله خان با خواننده تصنیف باشه. این موضوع هم موضوع جالبی است که البته در ضبط های قبلی در دوره قاجار یعنی 1284 هم نمونه هایی وجود داره از اینکه چند خواننده با هم همزمان در ضبط یک تصنیف خونده باشند. Oh. به هر حال ضبط‌های به جا مونده از 1286 که تا الان پیدا شده بسیار کمن و البته بسیار مهم و با ارزش. ضبط‌هایی از حدود 120 سال پیش در پاریس که شامل زوغازمایی و حاصل طبع آقا حسین قلی، باقرخان، میرزا اسدالله خان، سید احمد خان و محمد باقرند. با توجه به تعداد بسیار کمی که تا الان از آثار ضبط شده این سفر به دست اومده، باید ضبط‌های 1286 رو نایابترین و نادرترین ضبط‌های به جا مونده از صفحات دوره قاجار بدونیم. متاسفانه هیچ سرنخی از ادامه فعالیت این دو کمپانی، یعنی کمپانی ایدن پاریس و کمپانی گلوبوس ریکورد، پیدا نشده و احتمال میره از جمله کمپانی‌هایی باشند که با فرارسیدن جنگ جهانی اول دچار صدمه شدند و کارخانه ها و انبارهاشون رو از دست دادن. بنابراین احتمالاً فقط باید به دنبال پیدا کردن صفحات ضبط شده و تولید شده‌ای که به ایران آمده باشیم تا بتونیم فهرست کاملتری از این آثار رو به دست بیاریم و به محتواهای ناب و شنیدنی اونها بیشتر دسترسی پیدا کنیم. در این قسمت مروری داشتیم به سفر آقا حسین قلی و همراهانش در 1286 شمسی به پاریس که منجر به ضبط دومین دوره صفحات گرامافون در عهد قاجار شده. صفحات ارزشمندی که متاسفانه امروز بسیار نایابند و البته پیدا شدن هر کدومشون به مثابه پیدا کردن یک بخشی از گنجینه موسیقی ایرانی به حساب میاد. در قسمت بعد به ادامه روند ضبط‌های صفحات گرامافون در دوره قاجار خواهیم پرداخت که به سفر دیگری اختصاص پیدا می‌کنه، یعنی سفر هنرمندان موسیقی ایرانی به لندن.
ممنون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از میان اسناد و دستنویس‌های فرامرز پایور منتشر کرده: هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعه‌ای برای ستار و ارکستر. 2 قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه‌های بیرجندی به زودی منتشر میشن. تو این مجموعه ها نوت‌نویسی‌های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن، با نسخه‌های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیتور به همراه پارت‌های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پژوهشگرا و هم نوازنده‌ها و گروه‌های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه‌های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه‌ای هم جز چند موردی که اسم بردم از مجموعه آرشیو فرامرز پایور در حال آماده سازی هستند که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس pyverfoundation.org. آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید. روی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید و همینطور با عضویت در سایت به اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن 10% از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی استفاده بکنید. رادیو ردیف، کاری از خانه پایور.